سیاره آبی دو. ما در مدت ساخت سیاره آبی دو به هر گوشه‌ای از دنیای زیر آب سرک کشیدیم. با حیوانات خارق‌العاده‌ای مواجه شدیم. و دید تازه‌ای نسبت به نحوه زندگی در زیر امواج به دست آوردیم. ما سالها تصور می‌کردیم که اقیانوس‌ها انقدر وسیع‌اند و تعداد آبزیان انقدر زیاده که هر کاری هم بکنیم هیچ تأثیری روشون نمی‌ذاره. ولی حالا متوجه شدیم که اشتباه می‌کردیم. اقیانوس‌ها در حال حاضر بیش از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ بشریت در خطر هستند. در قسمت پایانی این مجموعه ما با افرادی آشنا خواهیم شد که به شدت می‌کوشند تا این روند رو برعکس کنند. افرادی که در تلاشن تا آسیب پذیرترین ساکنین اقیانوس ها را نجات بدن و زندگی خودشون را وقف حفاظت از دریاها کردند. ولی آیا هنوز فرصتی باقی است؟ خیلی ها معتقدند که وضعیت اقیانوس های ما به نقطه بحرانی رسیده. خب سیاره آبی ما چقدر شکننده شده؟ سیاره آبی ما این زمستان مدار قطب شماله، آبهای نروژ، هر سال میزبان یکی از بزرگترین نمایش‌های حیات وحش اقیانوس هاست و بیش از 1 میلیارد شاه ماهی به این ناحیه سرازیر میشن. گروه سیاره آبی دو برای ثبت این پدیده حیرت آور 3 سال زمان صرف کرد. چون این حجم طعمه‌ای تعداد بسیار زیادی از شکارچیان را جذب می کند. ارکاها و نهنگ های کوهندار. ولی این مهاجرت همیشه تا این حد بخشنده نبوده. لیف نتسلند یک محقق علوم شیلات نروژی است.
این یکی از مهمترین مناطق شیلاتی بوده که طی چند قرن اخیر در تمام طول ساحل نروژ داشتیم، ولی اواخر دهه 60 مقدار شاه ماهی‌هایی که این اطراف می‌دیدیم افت شدیدی پیدا کرده بود.
50 سال پیش ماهیگیری به حدی شدید بود که تمامی شاه ماهی ها ناپدید شدند و به دنبال آن چند صد ارکا نیز کشته شدند. تنها زمانی که دولت نروژ محدودیت های شدیدی را لحاظ کرد، جمعیت شاه ماهی ها به تدریج احیا شد. امروز نیز بار دیگر این ماهیگیری پربازده توسط گروه‌هایی از محققین به دقت بررسی می‌شود. زیست‌شناس دریایی ایو جوردن یکی از متخصصین ارکاها است.
از سال 1982 ارکاها تو نروژ مورد حفاظت قرار گرفتن. مطمئناً چیزی که اینجا داریم یکی از بزرگترین جمعیت‌های ارکاهای دنیاست.
در حال حاضر بیش از 1000 ارکا در اینجا حضور دارند. ولی با وجود رقیب‌های زیادی که وجود دارند، از جمله خود ما، آیا میتوان اشتباهات گذشته را نادیده گرفت؟ ایو و تیمش برای پاسخ به این پرسش حیاتی از دوربین های متصل شونده چند سنسور استفاده میکنند.
ما سعی داریم با این دوربینا نحوه برخورد ارکاها با شکارشون، روش شکار کردنشون و همینطور تمام رفتارهای زیر آبشون که از سوی قایق دیده نمیشه مشاهده کنیم.
دوربین ها باید دقیقاً در موقعیت کاملا درست روی ارکاها سوار شوند.
عمر، الان وقتشه.
شلیک خوبی بود. این بی خطرترین روش ممکنه. دوربین با مکش میچسبه و بعدش هیچ خراشی روی نهنگ به جا نمیذاره. ما خیلی ازش راضییم.
ایو در جریان مطالعه ارکاها متوجه تغییر نگران کنندهی در رفتار آنها شد. آنها برای به دست آوردن غذا از آسان ترین روش ممکن استفاده می کردن.
ما دیدیم که ارکاها منتظر می شن تا قایق‌های ماهیگیری توراشونو بندازن. مثل زنگ غذا می مونه واسه شون و تمام ارکاهای اون منطقه جمع می شن. کلی شاه ماهی از توی تور بیرون می ریزه که دقیقا همون چیزیه که ارکاها دنبالش هستن.
ولی متوجه می شود که این تاکتیک جدید بسیار خطرناک است.
ما اونجا بودیم تا رفتار ارکاها رو که داشتن از بقایای تورا تغذیه می کردن بررسی کنیم. بعد متوجه شدیم که یه ارکای نر بزرگ داخل تور گیر افتاده. وقتی که ماهیگیرا شروع به جمع کردن تور کردن، معلوم بود که ارکا خیلی ترسیده. داشت تا جایی که می تونست تور رو می کشید. بد جوری داشت واسه نجات خودش تقلا می کرد.
قوانین سرسختانه موجود از ماهیگیرها می‌خواهد که برای باز کردن تورهاشان مجوز بگیرند. ولی این کار زمان بر است.
اون پروسه خیلی طول کشید. فکر می‌کردیم که اون نهنگ از خستگی تلف میشه.
خوشبختانه ماهیگیرها سرانجام مجوز را دریافت کردند تا تورشان را باز کرده و ارکای خسته را رها کنند.
وقتی دیدم که ارکا تا آخرش دوام آورد، حسابی خیالم راحت شد. بالاخره تونست برگرده پیش خانواده‌اش.
با رقابت تنگاتنگی که بین پستانداران دریایی و انسانها وجود دارد، این اتفاقات اجتناب ناپذیر است. دوربین کار گذاشته روی یک ارکا پس از دو روز باز شده و ایو آن را پیدا می کند.
این دوربین پر از اسراره، چون که چند روز با یه نهنگ بوده و بهمون نشون میده که نهنگا تو این مدت دقیقاً داشتن چیکار میکردن.
تصاویر به دست آمده جزئیات تکنیکای شکار ارکاها را آشکار میکند. آنها در زیر توده ماهی ها شنا میکنن. سپس با دم خود به آنها ضربه میزنن. ضربه دم شاه ماهی را بیهوش می کند. ایو همچنین می فهمد که دمش چه تعداد ماهی را هدف قرار می دهد.
اونا می تونن با یه ضربه دمشون تا 30 شاه ماهی رو بکشن و چیزی که جالبه اینه که این شاه ماهی های مرده بین تمام اعضای گروه تقسیم می شه.
تنها ارکاها نیستند که در اینجا غذا می خورند. نهنگ های کهندار نیز خود را به این ضیافت می رسانند. آنها نیز پلاک گذاری شده و تحت نظر قرار می گیرند. بعد به دانشمند علوم شیلات لیف تصویر کاملی از اینکه چه تعداد شاه ماهی خورده شده می دهند.
احتمالاً نهنگا کمتر از 1% بر می دارند. ماهیگیران کمتر از 10% می گیرند. خب با این تعادلی که وجود داره، یعنی برای همه به اندازه کافی ماهی هست. این یعنی اینکه ما تونستیم این ذخیره رو حفظ کنیم و واسه طولانی مدت پایدار نگهش داریم.
ولی برآوردها حاکی از آن است که تقریباً از یک سوم ماهی های اقیانوس ها بیش از حد بهره برداری شده است. احیای قابل توجه شاه ماهی ها در اینجا نشان می دهد که اگر شیلات به خوبی مدیریت شود چه نتایجی در پی دارد. استفاده نادرست از دریا پیامدهای بسیاری دارد که برخی از آنها قابل پیشبینی هستند، ولی پیامدهای دیگری هم وجود دارد که غافلگیر کننده اند. جنوب شرقی آسیا، صخره‌های مرجانی اینجا یکی از پربارترین صخره‌های روی سیاره ما هستند. زیست شناس دریایی استیو سیمپسون در حال مطالعه این موضوع است که صدا تا چه اندازه روی جانورانی که در این صخره‌های مرجانی شلوغ زندگی می‌کنند تأثیر دارد.
ما همین اخیراً با گوش کردن به صدای زیر آب متوجه شدیم که تمام این صداها توسط ماهی‌ها تولید میشه. اونا از صدا واسه جذب جفت یا واسه ترسوندن شکارچی ها استفاده میکنن. مدام صدای تق تق و خرخر و قلقل و چیزای دیگه میاد. زیر آب یه زبون کاملاً متفاوت وجود داره که ما تازه داریم اونو کشف میکنیم.
استیو سعی دارد با استفاده از میکروفون‌های آبی چند جهته پیشرفته معنای این همسرایی خارق‌العاده را کشف کند و پی ببرد که کدام جانوری چه صدایی تولید می‌کند. یکی از ماهی‌ها بسیار پرحرف است و شاید شناخته شده ترین ساکن صخره‌های مرجانی باشد، یعنی دلقک ماهی. ما در هنگام فیلم برداری برای این مجموعه این خانواده خاص از دلقک ماهی های زیندار را دنبال کردیم که در حال جستجو برای مکانی مناسب برای توق گذاری بودند و کار بسیار پر سر صدایی بود.
صدای دلقک ماهی ها واقعا جالبه. اونا تمام روز رو با هم حرف میزنن، امر و نهی میکنن، تسلیم میشن. خیلی هم هستن که همدیگر رو صدا میکنن.
به نظر میرسد که آنها همچنین از صدا برای حفظ خود در برابر شکارچیان بسیاری که در اطراف این صخره های مرجانی در حال شکارند استفاده میکنند، از جمله قزلالای مرجانی. آیا این قزلالای مصنوعی دلقک ماهی ها را فریب می دهد؟ آنها بلافاصله عکس العمل نشان می دهند. استیو موفق می شود با این شکارچی مصنوعی بدون اینکه آنها را به خطر بیندازند صدایشان را ضبط کند.
به وضوح می شه صدای بلندتر مادر رو شنید. اون سعی می کنه با این صدا قزلالای مرجانی رو بترسونه. کوچولو ترام همش تق تق صدا میدن، انگار دارن میگن من حالم خوبه، هنوزم زنده هم. ما متوجه میشیم که اونا واقعا دارن از یه زبان خاص استفاده میکنن تا بتونن از کلونی در برابر حمله قزلالا دفاع کنن.
ولی این کشف به یک نگرانی جدی ختم شد.
ماهی ها حسابی داشتن با صداهاشون شکارچی رو دور میکردن، ولی به محض اینکه قایق اونجا رسید انگار حواسشون کاملا پرت شد. رفتار ماهی ها با اون همه صدا کاملا تغییر کرد.
این خانواده که نمیتوانند در میان صدای قایق‌ها صدای خود را بشنوند، نمیتوانند به یکدیگر اعلام خطر کنند. در نتیجه اکنون در برابر حمله آسیب پذیر شده اند.
فکرشو بکنین، چند تا قایق اون طرفتر دارن حرکت میکنن. ما متوجه شدیم که با اون همه کشتی و حفاری‌های زیر دریایی و اون همه صدایی که داریم تو اقیانوس‌ها ایجاد می‌کنیم، داریم تا حدی روی این صداهای زیستی اثر می‌ذاریم.
تمام این صداها ممکن است پیامدهای جدی روی بسیاری از ماهی‌های صخره‌های مرجانی داشته باشد، چرا که نوزادهای آنها به محض اینکه از تخم خارج می‌شوند، وارد این آب‌ها می‌شوند. آنها در دریا تغذیه و رشد می کنند تا آنقدر قوی شوند که بتوانند دوباره به صخره ها برگردند. آنها برای یافتن صخره از صدا استفاده می کنند.
اونا مدام دارن گوش می دن. به هر صدایی که به گوششون می رسه گوش می دن. و از اونا استفاده می کنند تا صخره ای رو که می خوان واسه زندگی داشته باشن انتخاب کنند. ولی چون ما داریم این همه صدا رو به دریا اضافه میکنیم، شک داریم اصلا بتونن صدای صخره رو بشنوند.
صداهای تولید شده توسط انسان در همه جای اقیانوس وجود دارد و بر روی تمام گونه های جانداران دریایی تأثیر میگذارد، از ماهی های کوچک گرفته تا نهنگ های غول پیکر. ولی استیو معتقد است راه چاره ای نیز وجود دارد.
صداهای داخل اقیانوس واقعاً مشکل بزرگیه، ولی ما میتونیم کنترلش کنیم، میتونیم انتخاب کنیم که کجا و در چه زمانی این صداها رو تولید کنیم. ما میتونیم مستقیم میزان صدایی رو که تولید میکنیم و کاهش بدیم. حتی میتونیم از همین امروز شروع کنیم.
ما با این که به تازگی متوجه شدیم که صداهای تولیدی ما چه تأثیری بر ساکنین اقیانوس دارد، ولی آلودگی های دیگری نیز هست که برای من شناخته شده تر است. پلاستیک از زمانی که چند صد سال پیش ابداع شد جزء مهمی از زندگی هر روزه ما شده، ولی هر ساله حدود 8 میلیون تن از این پلاستیک از اقیانوس سردر میاره که میتونه مرگبار باشه. گروه در جریان فیلمبرداری سیاره آبی دو در تمام اقیانوس‌ها پلاستیک یافتند، حتی در دوردست‌ترین لوکیشن، یعنی جورجیای جنوبی. جورجیا 1500 کیلومتر از قطب جنوب فاصله دارد و جایگاه تولید مثل تعداد بیشماری از پنگوان‌ها و فوک‌های فیل است. اینجا همچنین مکان لانه سازی مورد علاقه بزرگترین پرنده آسمان است، یعنی آلباتراس سرگردان. ما در اینجا با تعداد بسیاری از والدین قدیمی دیدار می کنیم که بهترین فرصت بقا را در اختیار جوجه های خود قرار می دهند. هر والد فداکار چندین هزار کیلومتر سفر می کند تا برای سیر کردن جوجه گرسنه خود ماهی و ماهی مرکب پیدا کند. ولی علی‌رغم تمام این تلاش‌ها، کلونی آلباتراس‌های اینجا در خطرند. لوسی کوین عضو تیم تحقیقات قطب بریتانیا است که 40 سال است روی پرندگان این منطقه مطالعه می‌کند.
تنها از طریق بررسی مطالعات طولانی مدتی که میتونیم این موجودات رو درک کنیم. تعداد آلباتراس‌های اینجا بیشتر از 10 ساله که کاهش پیدا کرده.
این کاهش چندین دلیل احتمالی دارد. آلباتراس ها هنگام جستجو در دریا ممکن است در تجهیزات ماهیگیری گره خورده و غرق شوند. ولی لوسی از طریق چیزهایی که والدین برای جوجه های خود می آورند متوجه خطر اصلی می شوند.
آلباتراس ها مقداری از غذاشونه که نتونستن حذف کنن برمی گردونن و از روی اونا می شه گفت که چه چیزهایی خوردن. یه جوجه آلباتراس سالم توی رژیم غذاییش باید چیزایی مثل ماهی مرکب داشته باشه. پس ما باید نوک ماهی مرکب و که به شکل یه گلوله در میاد پیدا کنیم و چیزایی مثل ماهی هم می خورن. پس باید استخوانای ماهی رو هم ببینیم.
ولی این جوجه ها از چیزهای کاملا متفاوتی تغذیه کرده اند.
ما یه مقدار پلاستیک پیدا کردیم که جوجه بیچاره مجبور شده برش گردونه. کیسه پلاستیکی. اینجا هم یه مقدار بسته‌بندی غذاست، مثل اینکه برنج. خوشبختانه این جوجه تونسته اینا رو از معده‌اش خارج بکنه. ما امیدواریم تا قبل از پر در آوردنش دیگه پلاستیکی توی شکمش نداشته باشه.
پلاستیک میتواند برای سایر جوجه ها کشنده باشد.
متاسفانه یه تیکه پلاستیکی بوده که وارد معده‌اش شده بوده. یه همچین چیز کوچیکی باعث مرگ این جوجه شده، واقعا خیلی ناراحت کننده است.
لوسی، تمام پلاستیک هایی که اطراف لانه ها پیدا کرده را جمع آوری و ثبت می کند.
اینا چیزایی هن که فقط توی فصل پیش جمع آوری شده. تازه ما خیلی دست پایین گرفتیم، چون اینا فقط اونایی هن که ما اتفاقی پیدا کردیم. چیزای دیگه هم هست که ما نتونستیم پیداشون کنیم.
لوسی و گروهش برای فهمیدن این که تمام این ضایعات از کجا می آیند به پرنده های بالغ ردیاب جی پی اس وصل کردند.
ردیاب نشون میده که اونا واسه پیدا کردن غذای خودشون و غذایی که واسه جوجه هاشون میارن کجا میرن. این بهمون نشون میده که اونا ممکنه پلاستیکا رو از چند هزار کیلومتر دورتر بردارن. این پلاستیکا هم ممکنه توی دریا ریخته شده باشن و هم از خونه مردم باشه که توی رودخونه ها ریختن و از اونجا وارد دریا شدن. پس این مسئله فقط مشکل این مناطق نیست، بلکه داره در سطح جهان رخ میده. این زباله های ماست که وارد اقیانوس ها میشن. این مشکل از ماست و باید حلش کنیم.
تخمین زده شده که در برخی بخش‌های اقیانوس‌ها در هر کیلومتر مربع بیش از 1,000,000 قطعه پلاستیک وجود دارد. ما مدت کوتاهی است که متوجه شدیم که این موضوع چه تأثیری بر حیات دریایی دارد. در سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا، محققین در حال بررسی مرگ اسرارآمیز دلفین‌های جوان هستند. دکتر لزلی هارت رهبری این گروه را بر عهده دارد.
این حیوان خیلی جوونه، شاید یکم بیشتر از یک سال داره. خب ما میخوایم اطلاعات بیشتری از دلیل مرگ این دلفین به دست بیاریم. دیدن مرگ دلفین های جوون، اونم به این کوچیکی، واقعا ناراحت کننده است.
لزلی نمونه های از بافت بر می دارد. آنالیز های شیمیایی آنها می تواند شواهد مهمی را آشکار کنند.
ما واقعا از میزان سموم بالایی که در بدن این حیوان ها پیدا می کنیم شوکه شدیم. این دلفین های جوان به چند دلیل می میرن، ولی ما احتمال می دیم که سموم ساخته شده توسط بشر نقش بزرگی دارن.
ممکن است پلاستیک نیز بخشی از آن باشد. پلاستیک در اقیانوس به شکل ذرات کوچک خرد می شوند که به آنها میکروپلاستیک می گویند. این ذرات به همراه تمام مواد شیمیایی سنتی که به درون اقیانوس ها ریخته می شود یک سوپ سمی تولید می کنند.
موجودات خیلی کوچیک ممکنه این ذرات رو به جای غذا بخورن. بعد موجودات بزرگتر پلانکتون ها رو میخورن. ماهی های بزرگتر ماهی های کوچک رو میخورن و همینطور ادامه پیدا میکنه.
دلفین ها در بالای این زنجیره غذایی قرار دارند و اکنون تصور میشود که این آلودگی ها ممکن است به حدی در بافت های آنها وارد شود که شیر آلوده مادر نیز باعث مرگ نوزادش شود. باید به خاطر تمام موجودات اقیانوس ها به مسئله آلودگی های صنعتی و ضایعات پلاستیکی رها شده در آب رسیدگی کرد. اکنون در سراسر جهان افرادی هستند که زندگیشان را وقف کردند تا برخی از در خطرترین موجودات دریا را نجات دهند. در دریای کارائیب نیز همین گونه است. هر ساله در برخی از جزایر اینجا پدیده‌ای دیدنی رخ می‌دهد. زمانی که خورشید غروب در این زمان است که به تدریج خزنده های بزرگی ظاهر می شوند. این موجود با شکوه که داره آماده تخم گذاری می شه بزرگترین لاک‌پشت دنیا، یعنی لاک‌پشت چرمیه. وزنشون میتونه به نیم تن برسه. این موجودات اجدادی دارن که به 100 میلیون سال قبل، یعنی به دوران دایناسورها میرسن. ولی اخیراً جمعیتشون به شکل وحشتناکی افت پیدا کرده. ولی اینجا در دریای کارائیب هنوز امیدی باقی است. لاک‌پشت چرمی دریا رو ترک میکنه تا روی شنهای خشک تخم گذاری بکنه. ولی این موجودات بزرگ در بیرون بسیار راحت شکار میشن. در یک جزیره ماهیگیری کوچک در ترینیداد، لن پیترز خودش این موضوع را از نزدیک تجربه کرده.
من تو محله‌ای بزرگ شدم که خوردن خوراک لاک‌پشت خیلی عادی بود. همیشه تو فریزر پر بود ازش. همه و همه از اون لاک‌پشت‌ها می‌خوردن، حتی والدین خودم. وقتی که چیزایی رو که در مورد لاک‌پشت‌های چرمی منتشر شده بود و دیدم و فهمیدم که در خطر انقراض قرار دارن و هیچ کسی بهشون اهمیت نمیده، توجهم جلب شد.
لن خود آینده لاک‌پشت‌های چرمی را به دست گرفت و شبها به گشت زنی در ساحل پرداخت تا از لاک‌پشت‌ها محافظت کند. این کار بسیار سختی است.
ما خیلی از ساکنین اینجا رو دیدیم که شبا می اومدن اینجا. حتی کسایی بودن که به هم توهین می کردن یا مثلا نفرین می کردن. بودن کسایی که با چاقوی بزرگ به هم حمله می کردن. اون وقتا اوضاع خیلی بدی بود.
لن برای اینکه این لاک‌پشت‌ها را نجات دهد باید با کل جامعه اینجا مبارزه می‌کرد.
ما باید یه راهی پیدا می‌کردیم که روستایی‌ها بتونن از حضور موجودات سود ببرن.
لن شروع به تشویق گردشگران کرد تا به این سواحل بیایند و چند تن از روستاییان را آموزش داد تا راهنمای آنها باشند. و برای کمک به امنیت لاک‌پشت‌ها در آینده این پیغام را به نسل بعد هم منتقل کرد.
بزرگترین اندازه‌ای که یه لاک‌پشت چرمی میتونه داشته باشه چقدره؟ شانی تو بگو.
حدود یه تن.
درسته، وزن لاک‌پشت‌های چرمی میتونه به یک تن برسه، پس لاک‌پشت خیلی بزرگیه.
تلاش سخت دل نتیجه میدهد. اکنون رفتار همه تغییر کرده است.
خب پس شبا گشت میزنیم. خیلی طول کشید تا تونستیم روستایی ها رو قانع کنیم، ولی به تدریج تونستیم اونا رو درگیر کنیم. حتی یه عده شکارچی هم هستن که قبلا اینا رو شکار میکردن ولی الان جزو برنامه حفاظتی شدن.
این گروه علاوه بر حفاظت از لاک‌پشت های بالغ، توقهایی که ممکن است با جزرومت به آب رفته باشند را جمع آوری میکنند.
اگه تخما خیلی به دریا نزدیک باشن، ما برشون میداریم و دوباره میذاریمشون زیر خاک.
به لطف تلاش های این جامعه، جمعیت این لاک‌پشت‌ها تغییر فوق‌العاده‌ای داشته است، به طوری که اکنون اینجا به یکی از پر جمعیت ترین سواحل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های چرمی در دنیا تبدیل شده است.
ما وقتی شروع کردیم تو اوج فصل تخم ریزیشون هر شب حدود 30 تا 40 تاشون رو میدیدیم، ولی حالا بیشتر از 500 تا شدن. پس ما شاهد افزایش تعداد لاک پشتا از 40 به 500 تا در هر شب بودیم، اونم فقط در عرض 20 سال.
لاک پشت های خارج شده از تخم ریز مورد حمایت و کمک قرار بگیرند. هر کدام از آنها که در طول روز بیرون می آیند جمع آوری شده و در امنیت کامل و بدور از چشم پرندگان گرسنه در دریا رها می شوند. این لاک‌پشت چرمی کوچیک قبل از اینکه به صورت یک لاک‌پشت بالغ به همین ساحلی که توش به دنیا اومده برگرده، باید با خطرات بسیاری روبرو بشه و اون خطرات ممکنه تا حد زیادی افزایش پیدا کنه، که دلیل اصلیش هم آسیباییه که ما به اقیانوس‌ها زدیم. موفق باشی لاک‌پشت کوچولو، برو برو. مناطق حفاظت شده در ساحل‌ها شاید بتواند شانس برخی از موجودات دریازی را افزایش دهد، ولی حفاظت از آنها زمانی که در دریای پهناور سرگردانند بسیار دشوارتر خواهد بود. در اینجا محافظت اندکی وجود دارد. در شب هزاران کیلومتر نخ و قلاب ماهیگیری در دریا قرار داده می شوند که گفته می شود به اندازه ایست که می تواند دو دور دور کره زمین را بچرخد. تورها به قدری بزرگند که می توانند یک ساختمان بزرگ را ببلند و هر بار صدها تن ماهی را به دام می اندازند. مسافران مسیرهای طولانی از حمله کوسه ها در معرض خطر بزرگی قرار دارند. تخمین زده شده است که سالیانه 10 میلیون کوسه کشته می شوند، از جمله بزرگترین ماهی دریا یعنی کوسه نهنگ. کوسه شناس جاناتان گرین نگران است که فرصت نجات این موجودات خارق‌العاده رو به پایان باشد.
ما میدونیم که تعداد زیادی از اونا دارن صید میشن. ممکنه چیزی حدود چند هزار و یا شاید هم 10 هزار عدد طی یک سال باشه. اگه این حقیقت داشته باشه واقعا نمیدونیم که تا چند وقت میتونن همچین فشار ماهیگیری رو تحمل کنن.
جاناتان برای نجاتشان سعی دارد پرده از این راز بردارد که آنها برای تولید مثل به کجا میروند و برای اولین بار به سرنخهایی در این زمینه میرسد. تصور میشود که کوسه نهنگهای باردار از آن طرف اقیانوس آرام به سمت جزیره داروین در گالاپاگوس سفر می کنند. جاناتان سعی دارد یک دوربین چند سنسوره را به یکی از نهنگ های باردار وصل کند.
خیلی خوب، ما آماده ایم.
این کوسه تنها چند روز در این ناحیه می ماند و شاید این تنها فرصت جاناتان باشد. جاناتان باید قبل از اینکه کوسه به اعماق خطرناک برود دوربین را نصب کند. این دوربین تا دو روز روی باله این جانور باقی میماند و سپس به صورت خودکار رها میشود. با یافتن آن راز رفتارهای غیرعادی او آشکار میشود.
خیلی زیباست. عالیه. یک کوسه ابریشمی داره خودشو بهش میماله. درست سمت راستشه.
کوسه های ابریشمی خود را به پوست خشن این ماده میمالند، شاید به این خاطر که از انگل های خود رها شوند. این کوسه های شکاری آبهای سطحی را برای ماهی های جوان هر گونهی بسیار ناامن میکنند. شگفتی دیگری نیز در راه است. سنسورهای پلاک نشان میدهد که او به عمق 600 متری میرود، ولی آن پایین برای دوربین بسیار تاریک است. تنها راهی که جاناتان میتواند اثبات کند که آیا آنها در اینجا زایمان میکنند این است که پایین رفته و ببیند.
مرکز کنترل به گوشم.
در میان تاریکی ها هیبتی نمایان می شود، یک کوسه نهنگ دیگر.
وای نگاش کن، داره نگامون میکنه، درست داره به ما نگاه میکنه. خیلی بزرگه، شکمش رو نگاه کنین، واقعا بزرگ شده. این یه ماده باردار بزرگه، داره دور میزنه. خب حالا دیگه میتونیم تعقیبش کنیم، میتونیم با این زیردریایی تعقیبش کنیم.
او گروه را به درون تاریکی ها هدایت می کند.
مرکز کنترل، عمق 1000 متر رو پشت سر گذاشتیم.
داریم میریم پایین. فکر می کنم داره کم کم سرعتش رو زیاد می کنه.
او بسیار سریع است و با جریان های قدرتمندی که به سمت آنها می آید زیر دریایی دیگر نمی تواند ادامه دهد. ولی جاناتان برای اولین بار به چشم خود میبیند که او دقیقاً به کدام سمت میرود.
چیزی که جزیره داروین میتونه براشون فراهم کنه یه پناهگاه امن برای نوزاداست که دور از دسترس شکارچی هاست و شرایط ایدئالی برای سالهای اولیه زندگی هیولاهای بزرگ اقیانوس فراهم میکنه. باور نکردنی بود، بهترین تجربه زندگیم بود.
کشف او از این که کوسه نهنگ ها به چنین اعماقی می روند مدرک مهمی است بر این موضوع که بدون شک اینجا همون جایی است که این جانوران بچه های خود را به دنیا می آورند.
من اگه واقعا بتونم اثبات کنم که اونا تو این ناحیه زایمان میکنن، اون وقت اطلاعات لازم رو داریم تا بریم سراغ دولت و بگیم که باید از مسیرهایی که اونا برای مهاجرت ازش استفاده میکنن حفاظت کنن. تنها در اون صورته که میتونیم واقعا از این مهاجرای زیبای اقیانوسا حفاظت کنیم.
امروز کمتر از 1% از آبهای بین المللی ما تحت حفاظت قرار دارند. اگر ما بخواهیم آینده بسیاری از جانداران اقیانوس را حفظ کنیم، پس ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی برایمان حیاتی است. این کار شاید نیازمند مشارکت‌های بین المللی باشد که در این صورت همچنان امیدی باقی است. ما میتونیم همه چی را درست کنیم. قبلاً هم این کار را کردیم. مدت چندین قرن کشورهای حاشیه دریا اینقدر نهنگهای بزرگ رو شکار کردن تا اینکه به مرز انقراض رسیدن، ولی بعد در سال 1986 اون کشورها با هم همپیمان شدند و موافقت کردند که صید تجاری نهنگها رو متوقف کنن. امروز اگرچه کشورهای اندکی همچنان به صید نهنگ ادامه میدهند و ولی جمعیت برخی از نهنگ‌های بزرگ در حال احیاست. در دریاهای گرمسیری اطراف سریلانکا داستان‌هایی از گرد همایی‌های بزرگ نهنگ‌ها شنیده می‌شود. زمانی که جنگ‌های داخلی در سال 2009 پایان گرفت، بومیان اینجا بار دیگر توانستند در این آب‌ها ماهیگیری کنند. و خیلی زود گزارش‌هایی از جمعیت بالای نهنگ‌های انبر به دست رسید. آن هم به گونه‌ای که طی چند قرن اخیر دیده نشده بود. راهنمای دریا دایا مصمم می‌شود که حقیقت نهفته در پس افسانه‌های این ماهیگیران را کشف کند.
ماهیگیرا به من گفتن که کلی نهنگ رو دیدن که خیلی از اینجا دور نبودن، ولی راستش به هم نگفتن که چند تا بودن، ولی ظاهرن زیاد بودن، نه یکی دوتا، خیلی بودن.
این کار 3 سال زمان برد، ولی دایا در نهایت شواهد یافت که صحت این شایعات را تایید کرد.
رسیدیم ها؟ آهسته. من حدود 15 تا نهنگ انبر رو دیدم که از کنارمون رد شدن. بعدم 4 تای دیگه از راه رسیدم. بعدش هم 40 تای دیگه از کنار من رد شدن. اون وقت شروع به شمردن کرد. انقدر زیاد شده بودن که تعدادشون از دستم در رفت، ولی فکر میکنم حدود 300 تا نهنگ انبر بودن.
زمانی نهنگ‌های انبر به شدت شکار میشدند و تصور میشود که اگر این سلاخی ادامه پیدا میکرد، این گونه در معرض خطر انقراض قرار میگرفت. ولی حالا حداقل در اینجا تعداد بسیار زیادی از آنها دیده میشوند.
من فکر میکنم اونا واسه غذا خوردن و جفتگیری و بزرگ کردن بچه هاشون اومدن اینجا. اینجا یه جورایی تفریگاهشونه. من در حال حاضر نمیدونم که آیا جای دیگه ایم تو دنیا هست که نهنگای انبر اینجوری دور هم جمع بشن یا نه.
اگرچه جمعیت برخی از نهنگهای دیگر همچنان در حال کاهش است، ولی صحنه های مانند این اثبات می کند که وقتی کشورهای حاشیه دریا با هم متحد می شوند، می توانند به نتایج حیرت آوری دست پیدا کنند. ولی امروز اقیانوس ها با خطر دیگری در سطح جهانی روبرو هستند. اینجا دیواره مرجانی بزرگ است. بزرگترین مجموعه صخره‌های مرجانی دنیا. ما در اینجا داستان‌هایی را به تصویر کشیدیم که نشان می‌دهد ماهی‌ها تا چه اندازه باهوشند. برای نمونه این زمرد ماهی نابغه از هاون مرجانی مورد علاقه‌اش استفاده می‌کند تا صدفی را باز کند. این رفتار شگفت‌انگیز به دقت توسط محقق محلی الکس ویل مورد مطالعه قرار گرفته است.
ما بهش میگیم پرسی یه دنده. آخه یه ساعت طول کشید تا بتونه اولین صدفشو باز کنه. فکر میکنم حدود 50 دفعه کوبیدنش به صخره، ولی انقدر ادامه داد تا اینکه بالاخره تونست بازش کنه.
الکس روی همین دیواره بزرگ مرجانی و در یکی از دورترین جزیره های اون، یعنی لیزارد، بزرگ شده. و این صخره را به خوبی می شناسد. ولی در سال 2016 که مشغول فیلم برداری برای سیاره آبی دو بود، شاهد یک فاجعه بود.
وقتی ما فیلم برداری رو شروع کردیم همه چی خیلی خوب بود، تمام مرجان ها صحیح و سالم بودن. ولی تو چند هفته آخر همه چی تغییر کرد. من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم.
اقیانوس های در حال گرم شدن و یک پدیده آب و هوایی غیر قابل پیش بینی به نام النینو باعث شدند که دمای دریا بسیار بالا رود. این اتفاق تأثیر وحشتناکی بر روی مرجان ها دارد. گرما باعث می شود که مرجان های تشکیل دهنده صخره ها جلبک های تغذیه کننده خود را از دست بدهند و تنها اسکلت سفید رنگشان بر جای بماند. زمانی که درجه حرارت همچنان بالا بماند، مرجان‌های سفید شده می‌میرند.
امسال سفید شدن مرجان‌های دیواره بزرگ مرجانی بدتر از همیشه بوده و حدود 90% از مرجان‌های روی این دیواره در نزدیکی جزیره لیزارد مردن.
این اتفاق پیامدهای فاجعه باری نیز برای سایر موجوداتی که در اینجا زندگی می‌کنند دارد.
پرسی داره این اطراف شنا می‌کنه. خیلی ناراحت کننده است که قلعه مرجانیش سفید بشه. ما اگه مرجان هامونو از دست بدیم، احتمال اینکه زمرد ماهی هامونو هم از دست بدیم خیلیه. واقعا ناراحت کننده است که ببینی جایی که از بچگی توش شنا میکردی داره به یه مش سنگ تبدیل میشه. میدونین من وقتی اون مرجان های سفید و مرده رو دیدم، همون زیر آب کلی گریه کردم.
تصور می شود که در 3 سال گذشته بیش از 2/3 صخره‌های مرجانی دنیا از افزایش دمای اقیانوس‌ها آسیب دیدند. این تنها چالشی نیست که مرجان‌ها با آن مواجهند. تحقیقات نشان می‌دهد که ترکیبات شیمیایی اقیانوس‌ها به چه میزان تغییر کرده است. پروفسور کریس لنگدان با ریختن اسید رقیق روی صدف‌ها به من نشان می‌دهد که این موضوع چه پیامدهایی برای آینده دریاهای ما دارد. خب میزان این اسید چقدر از اقیانوس های الان بیشتره؟
این از میزان پی‌اچ اقیانوس ها بیشتره، ولی داره این پروسه رو سریع‌تر میکنه تا بتونیم با چشم ببینیمش. این صدف ها از کربنات کلسیوم ساخته شدن و اتفاقی که میفته اینه که اسید داره تجزیهشون میکنه. صخره های مرجانی هم مثل صدف ها دقیقاً از همین ماده ساخته شدن.
ولی الان چه همچین اتفاقی تو اقیانوس‌ها نمی‌افته؟ همین الان نه؟
چیزی که اینجا داریم می‌بینیم خیلی اغراق‌آمیزتر از اتفاقیه که تو اقیانوس می‌افته، ولی صدف‌ها و مرجان‌ها واقعاً دارن تجزیه میشن. صخره‌های مرجانی ممکنه تا پایان همین قرن از بین برن.
و دلیل این اتفاق دیوکسید کربن است که با حل شدن در آب دریا باعث تشکیل اسید کربونیک می‌شود. هرچه میزان دیوکسید کربن موجود در جو بیشتر باشد، اقیانوس ها اسیدی تر می شوند. شواهد نشان می دهد که دلیل اصلی افزایش سطح دیوکسید کربن سوختن سوخت های فسیلی است. و بدون شک نتیجه کار انسان ها.
درست، دقیقاً.
ولی کریس معتقد است که هنوز فرصت باقی است.
بازم میگم تنها کار اینه که انتشار دیوکسید کربن کم کنیم. ما میتونیم به جای سوختهای فسیلی از سوختهای تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و باد استفاده کنیم. اینجوری دیگه اوضاع وخیم‌تر از این نمیشه.
یعنی میشه درستش کرد، درسته؟
بله کاملا. حتی آینده ها مجبور نیستن کاری کنن، به خودمون بستگی داره.
زمانی که اقلیم تغییر می کند، دریاها گرم می شوند و اقیانوس ها به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. این تأثیر در هیچ جایی به اندازه قطب ها واضح تر نیست. قطب جنوب. اینجا طلبانه ترین سفر اکتشافی تیم سیاره آبی دو بود. برای اولین بار در تاریخ یک زیر دریایی با سرنشین سعی دارد که به عمق 1000 متری رفته و به بستر دریای قطب جنوب برسد. سفری حقیقی به درون ناشناخته ها.
ادامه بدید. نکات ایمنی بررسی شده. مرکز کنترل، از عمق 40 متری گذشتیم. تمام.
رهبری سفر به اعماق این دریا به عهده محقق دریاشناسی جان کاپلی است.
ما اولین تصویر این منظره رو دیدیم. این حیات گسترده‌ای که اطرافمونه حیرت آوره، خیلی زیباست.
پایین رفتن با این زیر دریایی به جان درک کاملا تازه‌ای نسبت به نحوه عمل کرده این اکوسیستم غنی میدهد. همچنین فرصت منحصر به فردی در اختیار او قرار میدهد تا بررسی کند که اقیانوس در این پایین چه تغییری میکند.
ما وقتی اون پایین داشتیم زندگی دریایی رو تماشا میکردیم. زیر دریایی تمام مدت داشت محیط اطراف رو ثبت میکرد و اندازه‌گیری های دما و شوری رو انجام میداد. امیدواریم این اندازه‌گیری بهمون کمک کنه که بفهمیم توی سیارمون چه اتفاقی داره میافته.
جان برای داشتن بررسی های دقیق تر یک کاوشگر دمایی مخصوص اعماق نیز به کار گرفته است. داده های او به تحقیقات بین المللی در زمینه افزایش دمای دریا و هوا کمک بسیاری خواهد کرد.
چیزی که تو اون همه داده ها منو شوکه کرد اینه که اینجا همه چیز چقدر سریع تغییر میکنه. ما داریم به سمت قلمرو نامعلومی میریم.
برای درک درست تأثیر افزایش دما در اینجا، جان به فراز آسمان میرود. او از اینجا میتواند تعداد و اندازه کوههای یخی ایجاد شده و همچنین آنهایی که ذوب شده و یا شکسته اند را ثبت کند.
این یخهایی که در تمام اطرافمون میبینیم به همون میگن که این پدیده به چه وسعتی داره توی قطب جنوب تأثیر میذاره.
زمانی که یخهای شناور میشکنند، آبی که هزاران سال به شکل یخ روی این خشکیها به دام افتاده بودند آزاد شده و به دریاها میروند. و پیشبینی می شود که سطح دریاها را بالا ببرند.
اگر کوههای یخی بشکنند، انگار که دروازه سیلاب را باز کرده باشند. یخهای روی خشکی سریعتر به دریا می رسند و باعث می شن سطح آب بالا بیاد. پس اتفاقی که در حال حاضر داره اینجا رخ می ده روی هممون تأثیر می ذاره.
همین الان شهرهایی مثل میامی در معرض خطر قرار دارن. دانشمندان پیشبینی میکنن که تا پایان این قرن سطح دریاها 1 و یا حتی 2 متر بالاتر میاد و اگه این اتفاق بیفته بخشی از این شهر بزرگ ناپدید میشه.
در سراسر جهان صدها میلیون نفر در نزدیکی سواحل زندگی میکنن و بالا آمدن سطح دریا به شدت روی زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت. اکنون مشخص شده است که اقدامات ما تأثیرات قابل توجهی روی اقیانوس‌های جهان دارد. ما در جریان 4 سالی که صرف ساخت این مجموعه شد از نزدیک شاهد بسیاری از این تغییرات بودیم، ولی ما در کنار زنان و مردانی کار کردیم که زندگی خود را وقف حفاظت از آینده اقیانوس ها کردند.
اقیانوسا اکسیژن ما رو تامین میکنن، دمای هوا رو تنظیم میکنن، برامون غذا و انرژی فراهم میکنن. اصلا نمیشه این جهانو بدون اقیانوسهای سالم تصور کرد.
من هنوز فکر میکنم ما قابلیت اینو داریم که رفتارامونو که باعث هدر رفتن منابعمون و مسموم شدن اقیانوسامون میشه تغییر بدیم. ما میتونیم به آینده و اقیانوسای سالم امیدوار باشیم.
من وقتی به آینده نگاه میکنم معتقدم که اگه بتونیم کاری که داریم میکنیم و مثلا دو برابر کنیم، اون وقت این جانوران شانس زنده موندن خواهند داشت.
به نظر من همه چی به این برمیگرده که تک تک ما مسئولیت انتخابهای شخصی که توی زندگی هر روزمون انجام میدیم و بپذیریم. این تنها انتظاریه که از هر کدوم از ما میره.
ما در مرحله خیلی خاصی از تاریخ قرار داریم. هیچ وقت تو گذشته چنین سطح آگاهی نسبت به بلایی که داریم سر سیارمون میاریم و نداشتیم و هرگز قدرت این که چاره‌ای براش بیندیشیم هم نداشتیم. مطمئناً ما مسئول مراقبت کردن از سیاره آبیمون هستیم و آینده بشریت و قطعاً تمام حیات روی زمین حالا در دست‌های ما قرار داره.
ارائه‌ای از وبسایت اوکسفورد.